الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یه مطلبی از مباحث گذشته استدراک میکنیم یا تسلیم میکنیم یا تکمیل میکنیم، ضرورتی هم نداره ولی حالا بس طلبیه. راجع به نماز ضحا عرض کردیم که روایات ما میگه بدعتان، یه بابی را مرحوم ساوسائل در اعداد فرائض و نوافل باب 31 منعقد کرده که صلات الضحا بدعت. روایات معتبره داریم. ما اونجا اضافه کردیم که این بدعت عمره. بعد رفقا خونده بودن این اصلی که ما ادعا کردیم بدعت ایشونه، به خاطر فرمایش مرحوم مجلسی که میگه این بدعت عمر بوده، مثل صلات تراویح مثلا. مجلسی همین جور فرموده که بدعت را اینجور فرموده و ایشون نسبت داده. نمیدونه مستندش چیه، لعل مستندش مناسبت حکم و موضوع، کسی دیگه نمیتونست اینجور بدعتها را بله ایجاد بکند. و در نهایه ابن اسیرم یه روایت مرسله نقل میکنه از عمر که ازحوم گه صلات ضحا بخوانی ترغیب میکرده. فرمایش مجلسی که گفته است بدعت عمر، بیش از این ما پیدا نکردیم. شما حالا باز تتبع بکنید که منشأ فرمایش ایشان چه بوده. همین روایت به حساب ابن اسیر در نهایه، مناسبت حکم وضو، اینها لعل منشأ فرمایش ایشان است. در مقابل ما یه روایتی داریم که در همون باب 31 حضرت فرمود که این صلات تراویح، بله صلات ضحا، بله باب 31 اینجور داشت. این روایت اینجوریه که روایت سومی به اسناد شیخ طوسی عن عبدالواحد ابن المختار الانصاری عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال سألت عن صلات الضحا فقال اول من صلاها قومك. حضرت به انصاری فرمود که اول کسانی که این نماز رو خوندن قوم تو بود. انهم کانوا من الغافلین فلف یصلونها ولم یصلها رسول الله صلی الله علیه وسلم. و این روایته که میگه اول اینها خوندن، و یکی هم این که در مدارک اهل سنت این نسبت را ندادن به عمر، به ابن عمر نسبت دادن که گفته بدعتون، منتها گفته و نعمت البدعه، گفته بدعتون و نعمت البدعه، ولی به عمر نسبت ندادن. که انه به ذهن میزنه که نه، بحث علمی ربطه به حساسیت های اعتقادی نداره. مثلا که اهل سنت زیاد نقل کردن، شیخ طوسی هم گفته عند فقها، یعنی اهل سنت، صلات ضحا هست. بعضی گفتن دو رکعته، بعضی چهار رکعته، البته یه شرزمه از اونها هم منکر شدن این را، ولی غالبشون قائل به صلات ضحا هستن. اینو میخواستیم عرض بکنیم. کسی استناد بکنه به روایت یا به این که اونها نگفتن و بگه نه پس این بدعت عمر نیست، اینا تمامه. نه، ممکنه بدعت عمر بوده ولی اول انصار به حرفش گوش کردند و عمل کردند. منافاتی با بدعت عمر نداره. الان عرض میکنم اینه که بدعت عمر باشه با این روایت تنافی نداره. بعید انصاری قد مثلا جرأت داشته باشن و بعضی از انصاری قد جرأت داشته باشن در مقابل پیغمبر، یک پشتوانه سیاسی بوده و به ایشان میخوره یه قضیه که نداره، همون تأیید کرده دیگه، این را میشه منتسب او دیگه. خب اینه که خیلی صاف نیست، ما نمیتونیم بگیم نفی بکنیم، نمیتونیم اثبات بکنیم، صاف نیست یا از بدعیشونه یا نه. اینو فقط میخواستم تذکر بدم. ظاهرن ریشه این صلات زها هم ریشهش تو کلمات اهل سنت هم هست که من نگاه کردم، تعلیقه حدایق آورده، از چند تا کتاب اهل سنت آورده. ظاهرن ریشه این صلات زها همون صلاتیه که پیغمبر اکرم در روز فتح مکه خوندن، که باز در روایات ما هم هست که این صلات را دیگه پیغمبر نخون ابدا، لا قبل ذلک ولا بعد ذلک. همون منشأ شده که بگن دیگه، حالا بعدم خود پیغمبر میگه نه فایده ندارم اصلا دیگه خوندید. خب تمامش بکنم. حالا اون صلات، اون صلات چه صلاتی بوده؟ این محل کلامه. اون صلاتی بوده چه صلاتی؟ بعضی ها گفتن اون صلات همون نافله زور بوده، چون نافله زور را میتونه مقدم بداره، خصوصا هشت رکعت هم قرینه بر همینه که مثلا میشه. بعضی اشکال کردن گفتن آقا پیغمبر اکرم وقتی مسافر بوده، مسافر که نماز چی نداره، نافله زور نداره، چطور هشت رکعت نافله زور را خونده است؟ این اشکال کردن. خب اشکال هم قابل زد به ممکنه این پیغمبر از مکه اعراض نکرده، چه میدونیم ما، چه میدونیم. خب اینه که میشه رو جواب داد، ولیکن در بعضی از روایات ما هست که بله در بعضی از روایات هست، ولی سندش ناتمامه، که پیغمبر اکرم اون نماز را خوندن شکرن. اینجا یکی از حرفای خوب صاحب حدایق همینه، صاحب حدایق یه حرف خوبی که زده، نمیدونم همون اشاره نمیکنه در روایت ها. خودش بعضی که اشکال میکنه میگه در سفر که نماز نافله نیست، بعد میگه که به نظر من این نماز نماز شکر بوده. مناسبت حکم موضوع هم هست، یه فتح مکه شده پیغمبر اکرم نماز بخوانن، او هم نمازی که دیگه لم یصلی لا قبل ولا بعد، اینا مناسبت نداره با نافله ظهر. یه روایت هم داریم که من اون روایت را نرسیدم، بله نمیدونم آقای فاضلی اینجاست یا نه، روایت چی بود در کتاب قاضی ابن نعمان بود روایت، که اون روایت خوندش که این نماز را پیغمبر اکرم شکرن خونده است. حالا مشکل و روایت هم حله، هشت رکعت نماز خونده، لم یصلی این نماز را لا قبل ولا بعد، چون شکر بوده و ظاهرا همو هم منشأ شده که دیگه بعضیا دست بر ندارن و آرام آرام بدعت بشود. خب بگذاریم. اونجا هم همینجوریه؟ شاید اونم همینجوریه. خلق مسئله شش، وقت و نافلت صبح بین الفجر الاول و طلوع الحمرت المشرقیه. خب وقت و نافلت صبح، در نافله صبح در دو مرحله بحثه، اولا ابتداعش و ثانیا انتهایش. اما ابتدای نافله صبح سید فرموده وقت نافلت صبح بین الفجر الاول، فجر کاذب. این که فرموده است نافله صبح اولش فجر کاذب است، میتونه دلیلش اولا خواهیم خوند تو روایات که این نافله صبح را گفتن رکعتی الفجر، رکعتی را دو رکعت را اضافه کردن به فجر، وجه اضافهش مثل زوال، هشت رکعت زوال، ثمانیت رکعات زوال چجور بود که به لحاظ اینه که از زوال شروع می شود؟ رکعت الفجرم که در روایات کثیره این عنوان آمده است، ظهورش همینه که مبدأش فجره. و چون رکعت الفجر صرف الوجود فجر به فجر اول صدق می کند، گفته که فجر اول. و خصوصا که منبهات، خصوصا که در روایات غدات اون را میگن صلات الغدات، دو رکعت صبح، در اون هم داریم که بعد از طلوع فجر شروع کن، و اون طلوع فجر اونجا طلوع فجر صادقه و تطوع در وقت فریضه نیست. اینا رو به هم زمیمه کنید که بس این که فرموده رکعت الفجر یعنی فجر کاذب، فجر صادق را برای اون قرار دادن. ولا تطوع فی وقت الفریضه، که نمیشه که وقت اینه که مرحوم سید یه وجهش، وجه این کلامش همینه که رکعت الفجر در روایات رکعته اضافه شده به فجر. وجه ثانی که میتونه دلیل این باشد، روایاتیه که میگه این دوتا نماز را عند طلوع الفجر بخوان. عرضم به خدمت شما یکی روایت، بله، باب 51 حدیث 5 و 6، در روایت اینجور، روایت عبدالرحمن انهو حسین بن سعید تعلیق داره، روایت دوم به اسناد یعنی حسین بن سعید دوباره داره، و انهو یعنی حسین بن سعید سباره داره، و انهو یعنی عن حسین ابن سعید عن صفوان و ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن الحجاج همشون از اجلای اصحابن، قال ابو عبدالله علیه الصلاة والسلام سلهما بعدما یقلع الفجر. همین که طلوع فجر شد، طلوع فجر صرف الوجودش به طلوع فجر کاذب هم محقق می شود. یکی بعدیش هم دوباره، و عنه حسین ابن سعید عن ابن مسکان عن یعقوب بن سالم البزاز قال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام سله ما بعد الفجر، یعنی بعد الفجر که میگه نه که بعد عرفی دیگه، یعنی تا طلوع فجر شد دیگه شروع بکن. وقرأ فیهما فی الاولا قل یا ایها الکافرون و فی الثانیه قل هو الله احد. این هم دوتا روایت که میگه که بعد ما یطلع الفجر، یا میگه بعد الفجر. بعد الفجر یعنی بعد ما یطلع الفجر، نه که بعد الفجر میخوام میگه سوال میکنه کی بخونم بعد یک ساعت بعد از طلوع فجر. بعد الفجر هم یعنی بعد ما یطلع الفجر. خب این ادله مرحوم سید که فرموده که ابتدای وقت نافله رکعت الفجر طلوع فجر کاذب است. ولیکن در مقابل این روایات ما یک اجازه بدینم بگم اینم بد نیست. و باز یه روایت دیگه هست، بله به نظرم فقه و رضایه، در فقه و رضام تو ذهنم همینه که مرسله فقه و رضا اونم که آمده است که گفته بعد طلوع الفجر یا دعائم، الان یادم رفته کدام میکنن دیگه، اون مرسله مهم نیست. فجر، فجر صرف الوجوده و اولش محقق میشه. خب در مقابل این حالا میگم حالا قبل الفجر پس چی دائم چی داره اون؟ حالا مهم نیست، مهم این دوتا روایته که صحیحه اعلائیان و یکی هم همون اضافه رکعت الفجر. در مقابل هم فقه و رضا شنو پس من هم اینجور تو ذهنم جامع الاحادیث رو مطالعه میکردم هست، من مهم نیست. حالا در مقابل روایاتیه که میگه نه نماز صبح را میشه قبل الفجرم خون، روایات کثیره‌ای مستفیزه ای داریم که باب 50 مرحوم وسائل میگه باب امتداد و وقت بعد طلوعی، بله اینجوره که باب روایات متعارضه، بله ببخشید باب 52 روایاتی داریم محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناد یعنی الحسین ابن سعید که سند شیخ طوسی حسین ابن سعید اهوازی سند تام چند تا سند داره در فهرست نقل کرده، عن فضاله فضالت ابن ایوب عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن مسلم قال سألت سمعت ابا جعفر علیه الصلاه و السلام یقول صل رکعت الفجر قبل الفجر و بعده و عنده، صل رکعت الفجر قبل الفجر و بعده و عنده. قبل الفجر هم میگه اجازه میده، حالا بعدش حالا و بعدش میبره منتها، فعلا قبلش برای مبدا میگه قبلش هم عیب نداره. چند روایت هم به همین مضمون که اینجا مرحوم صاحب وسائل بله صل رکعت الفجر قبل فجر کاذب، قبل فجر کاذب حتی قبل فجر صادق هم باشه اطلاق دارد، ولو قبل فجر کاذب. اینجا توقف نداره استدلال که فجر فجر کاذب باشه هرچی باشه. عیبی نداره. چند روایت به این مضمون صل ما مع الفجر و قبل او و بعد او اثری نداره، چون اصلا بگید فجر یعنی فجر صادق دیگه اثری نداره. نافله صبح را اجازه میده قبل از فجر صادق بخونیم اطلاق داره، ولو قبل فجر کاذب. حالا اجازه بدید به جمعشی برسیم، شاید یه حرفا را گفتیم. خب این فرمایه شد، این روایاتی که معارض این روایات است، از این معارضه جواب داده شده است. جواب دادن از این معارضه اولا به قصور مقتضی گفتن اصلا اون دوتا صحیحه بله قبل از اون یک روایت اون روایت معارض یک روایت معارض دیگه چه نکته طلبه‌ای داره اونم بخونم اونم بگیم. یه روایت ما داریم که اون نافله رکعت الفجر را در سدس اخیر شب بیار، اونم جز همین روایاتیه که قبل الفجر مثلا قابل حمله. روایت عرضم به خدمت شما روایت سدس اللیل بله حدیث 5 و عنه دوباره همون حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن محمد ابن حی مؤید دیگه محمد ابن حمزه ابن بیز رو نمیشه درست شد توثیق نداره عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه الصلاه و السلام عن اول وقت رکعت الفجر قال سدس اللیل الباقی سدس اللیل الباقی. مرحوم آقای خویی طبق مسلک خودش که لیل را تا طلوع شمس میدانه میگه سدس لیل باقی یعنی یه خورده مونده به طلوع فجر و بقیه شب تا طلوع شمس میشه یک ششم. چون جور ادعا میکنه سدس لیل باقی یه خورده قبل از طلوع فجر تا طلوع شمس گفته یک ششم. خب ما بحث کردیم که لیل تا طلوع فجره، خصوصا در این جاها که سلسل لیل را می آورد که صلات الوتر را می گفت سلسل لیل قبل طلوع الفجر می گفت. نه ما میگیم که ما اینجور معنا می کنیم سلسل لیل یک ششم، همون سلسل لیلی که وقت فضیلت نماز شبه نصفش مونده به طلوع فجر میشه سدس اللیل، اونجا میتونی رکعت الفجر را بخوانی. سدس اللیل وقت فضیلت نماز شب، اون سدس را دو قسمتش بکنید، یک قسمت اخیرش میشه سدس اللیل. هیچ لزومی نداره ما این روایت را طبق اون مبنا معنا بکنیم، طبق معنا اگر معنام بکنیم وقت ما یک گیری هم داریم از کجایشون میگه یک ششم شب. ما سرراسته، حرف ما سرراسته، میگیم یک ششم شب در مقابل سلسل لیله، سلسل لیل تا طلوع فجر هست، قرائن آوردیم نماز شبه، یک ششمش میشه نصف همین سلس، میگیم یک ششمش، نتیجتاً رکعت الفجر را میتونیم قبل از طلوع فجر بیاریم به یک ششم شب. اما ایشان که میفرماد که لیل تا طلوع شمسه، چی بیان میگه که یک ششمش یه مقداری از طلوع مونده به طلوع فجر، این از کجا میگه؟ یک ششم شب شما حساب بکن، یک ششم شب را از غروب شمس تا طلوع شمس حساب بکنید ببینید که یک ششم چقدر میشه. اگر بین طلوعین را یک و نیم ساعت مثلا بدانیم شب خواسته بشه یک ششمش باشه، مثلا شب 9 ساعتی، شب 12 ساعتی، یک ششم 12 ساعت میشه 2 ساعت. 9 یه مقداری قبلش میشه دیگه، درسته؟ سدسی که با توضیحیه، سدسی که باقی مونده، نه سدس اولش. بله ایشون میگه سدس نش باقیه در مقابل اول شبه، سدس لیل الباقیه، نه اون سدس آخر مونده. خب مونده ایشون میگه که یه مقداری قبل از طلوع فجر را زمیمه بکنید به بین طلوعین تا بشه به اندازه یک ششم. مراد از روایت اینه. خب یه علل مبنا دیگه، بعد اشه داریم صحبت، کجایی؟ مبدع اشه داریم صحبت، ابتداش. حالا مثلا قالبش دیگه به قلیل در شب 14 ساعتی ممکنشون بیا قلیلی جمینه. خب حالا اون میرسیم، حالا اجازه بدید ایشا یکم از روایاتی که تجویز مبدع را قبل از طلوع فجر میداند همین روایت محمد ابن مسلمه که میگه سدس اللیل الباقی، اینم اضافه کن. خب در مقابل این روایات ما روایات معارضی داشتیم که خوندیم. خب این روایات را ما چجور جمع بکنیم؟ در تنقیح فرموده اولا اون روایات عند طلوع الفجر مقتضیشون قاصره. اصل حرف تا اونجا که ما عقب برگشتیم مال صاحب مدارک، صاحب مدارک تشکیک کرده گفته کی گفته این دوتا صحیحه رکعت الفجر را میگه؟ چون این دوتا صحیحه رکعت الفجر نبود که. قال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام صلیه ما بعد ما یطلع الفجر، شد صلیه ما یعنی فریضه را، صلیه ما بعد ما یطلع الفجر صادق، ربطی به نافله نداره. یا روایت دومم که فرمود صلیه ما بعد الفجر، قرینه نداریم که این نافله را میگه، اصلا مقتضی قاصره. اصلا سؤال نداره. قال ابو عبدالله ابتدائیه، اصلا سلطان دکتین نداره. عبدالرحمن ابن حجاج قال قال ابو عبدالله سلم و بعد ما یتن الفاج. آره درست، حالا عرض میکنم. خب ولیکن اینو صاحب مدارک فرموده، بعضی دیگه هم فرمودن و از جمله در تنقیح هم اینو تأیید کرده، گفته که مقتضی قاصره. ولی به ذهن میاد که نه، اینا اشکالای درست، جوابای درستی نیست. این که مثل شیخ طوسی اینا رو از اصول اولیه آورده در یه بابی قرار داده، باب وقت نافله صبح که معلوم میشه، نگاه کنید من نگاش کردم، باب نافله وقت نافله صبح را منعقد کرده و این دو تا روایات را در او باب آورده از اصول اولیه، معلوم میشه که واضح بوده اینا تقطیع شده. تقطیع یکی از تنها و سالشیه تقطیع نکرده، خود محمدین سلاسم روایت رو تقطیع کردن، حتی خود اصحابم که از ائمه میشنیدن اونام تقطیع کردن. این معلوم بوده که اون زمانا، یعنی واضح بوده این روایت در اونجا که صلیه ما بعد الفجر رکعت الفجر نه صلات الغدات. مرحوم آقای خویی اشاره کرده، گفته حالا شیخ در این باب آورده، خب اشتباه کرده، ولی اجتهاد، ولی به ذهن میسه اینا امور حسیه، اینا اجتهاد نیست. اولا ثانیا همونطور که به ذهنیشون هم رسید، در روایت دوم ما قرینه داریم، وقرأ فیه ما فی الاولا قل یا ایها الکافرون و فی الثانیه قل هو الله احد، در ابواب قرائت خواهد آمد چه سوره هایی در چه نمازهایی مستحب است. اونجا روایت صحیح عبدالله ابن سنانه که حضرت فرمود که من دوست دارم در نافخون، یا خودم این کار انجام میدم، در نافله صبح در رکعت اول سوره کافرون، الان همینجوره فتوام همینه، نه در نماز رکعت الفجر که رکعت اولاش قل یا ایها الکافرون، رکعت ثانی قل، یه روایت معتبر. خب ندارم فجر میگه بخوام، نمیگم اون روایت چی را؟ نه اون روایت بخونید. حالا میگه با خود اون روایت من احب و اما انا فاحب ان اقرا قل یا ای الکافرون و دیگر سوره میخواد بخونیم ولی فانا احب و احب که این دوتا سوره را بخونم. اون سند نداره، روایت کی بودون؟ سند نداشون که شما میخونیم. اونی که الان معروفه و مشهوره و روایات بیش از یک روایت داریم همینه که در نافله صبح مستحب در اولا قل یا ای الکافرون و در ثانیه قل هو الله احد. آره نه، فهم اصحابم همینه از این روایات، از این دوتا روایت همون نافله فجر را خون. خب این اول نیش جواب اول صاحب مدارک و من تبعه که گفتن این ظهور در نافله فجر نداره. صله ما بعد ما یطلع الفجر، صله ما بعد الفجر، من به ذهن ما همیه وقتی آدم این روایت نگاه میکنه همون نافله الفجر را بیان. این اولا. ثانیا جواب داد از این معارضه به این که اینها ازهر و ظاهرن. اون روایتی که میگوید صله ما بعد الفجر تعین داره دیگه، صله ما بعد الفجر به ظهور، ظهور امر در تعین میگد که بعد الفجر بخوان یا رکعت الفجر ظهوره. اون روایاتی که میگه قبل به نصوصیه است، صل رکعت الفجر قبل الفجر و بعده و عنده. ما به نص اون روایات که اجازه میدهد بله قبل از این نص ظاهر یک چیز دیگه هم گفته ایشان، بله یه معارض دیگه هم درست کرده برای این روایات. نه یه حالا اب نداره المقدم مؤخر شما. نه اون روایت دست ما تابع سید، دست در سید بعد آورده. نه دست عنوان آخریه، ربطی دین نداره. چه جمعی بابا، سل رکعت الفجر قبل الفجر و بعدو حمل کن بر فرض دست، حرفیت نداره. خب ببینید الان ایجور بگیم اینا نسن در این که جایز قبل الفجر، ادامهش بدیم همینطور، قبل الفجر نسه، اون صله ما بعد الفجر اون به اصطلاح ظهوره، رفعیت میکنیم به این نس از اون ظهور، میگیم که صله ما بعد الفجر عند طلوع الفجر، بعد ما یطلع الفجر قبیل طلوع الفجر، از این طرفشا بعید طلوع الفجر، اونا افضله، او را حمل بر افضلیت میکنیم به اینها. میگم یه چیز جا گذاشتیم، حالا اب نداره، حالا یه خودش یه راهیه دیگه. کدام روایت زراره چی؟ حالا بذار این راه رو تمامش بکنیم، حالا بذار اون راه رو گفتم، یه چیز از کلامشون از جا افتاد، حالا مهمم نیست، بعدش متعرض میشیم. حالا خودش یه بیانیه، سل ما بعد ما یطلع الفجر ظهوره و اون روایت معارضه نسه، به نس اونها میگیم از ظهور این دست برمیداریم، میگیم افضل. حالا میگم افضل اینه که شما بعد ما یطلع الفجر بخوانید، منتها این افضل، حالا جاش، حالا اینجا جاش پیدا شد، این افضل بعد ما آیت الالفظ یه روایت معارض داره. این حمل ما، این حمل فنیه، حمل مشکلی نداره، یکی ظهوره یکی نصره، ما به نص از ظهور دست برمیداریم. اون تا این یه مشکلی داره که ما یه روایت دیگه داریم که ظاهرشی که افضلش قبل طلوع الفجره، اون روایت زراره است. روایت زراره عرضم به خدمت شما، روایت چندون بود؟ حدیث هفت. بله اینجوری در روایت زراره، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ام عمر، که این روایت این سند خیلی تکرار شده در کافی، عن ابن عزینه عن زراره قال قلت لابی جعفر علیه الصلاه و السلام الرکعتان اللتان قبل القطات این موضعهما، رکعتان اللتان قبل القدات این جاش کجای آقا؟ دو رکعتی قبل از قدات باید بخوانیم، دو رکعت نافله صبح، جاش کجایه؟ فقال قبل طلوع الفجر، فاذا دخل الفجر فقد دخل وقت القضاء. ایشون آمده فرموده که این روایت معارض اون روایته. این جمعی که ما میکنیم، حالا ما جمع میکنیم، ایشون با قطع نظر از جمع مهم نیست. اون گفت صلی ما بعد ما یطلع الفجر، این داره که قبل طلوع الفجر، این معارض اون روایته. پس ما روایات را به معارضه میگیم ساقطه. یه جواب اینجور داده، لیکن در ذهن ما اینه که اینی که قبل طلوع الفجر فرموده، این فجر فجر صادقه که میشه بعد، با او تنافی نداره. او میگه بعد ما یطلع الفجر فجر کاذب، یکی میگه قبل طلوع الفجر فجر صادقه، به قرینه ذیلش میگه فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت القضاء، صرف الوجود فجر فجر کاذبه. بیانزه دو رکعت فاصله است دیگه، خوبه دیگه. ما اینجور جمع کردیم بین این دوتا روایت، ما میگیم تعارض نیست. نه بابا، این قرینه داره، این جمع تبرعی. ما اگر این قرینه نبود اینجا میگفتیم طلوع فجر ذات فجر که به اولی محققه، نه هست تو روایت به فجر کاذب، من فجر گفته شده، میخونیم حالا قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت القضاء، میگیم این فجریه، فجر کاذبم، با اون روایت هیچ تنافی ندارد، اون روایت را حمل، حرف سید درسته، اون روایت را حمل میکنیم بر فجر کاذب، صرف وجود فجر ای را حمل میکنیم بر فجر صادق، فلا تنافی بینهما. جمع ما جمع فنیه، جمع فنی ما هیچ مشکلی نداره. صلح ما بعد ما یطلع الفجر، ظهور در تعینه، اون نص در عدم تعینه، با اون نص از این ظهور دست بر میداریم، وقت میشه افضل بعد طلوع الفجر. این افضل بعد طلوع الفجر معارض نداره. بله بله، به همین که سید فرموده فجر کاذب. ثالثاً اگر کسی آمد گفت نه اینا من نمیدونم چجور شد، به نظرم کار نکرده آقای خویی، نیامده به نصوصیت اون روایات این روایات را حل بکنه، آمده این روایات را معارض اون روایات قرار داده، گفت فرموده که بر فرضی هم که بگیم تعارض اینا جمع عرفی ندارن، خب میریم سراغ مرجحات، مرجعی که در اینجا مجال دارد خود مخالف العامه، چون عامه هم که میگن بعدتونو تعمد دارن، بعد طلوع الفجر اونها تعمد دارن، نظرشون اینه، مضافن که روایت هم داریم دیگه، یه روایت داریم که حال این روایات را برای ما مشخص میکنه، روایتی داریم، روایت ابی بصیر، روایت ابی بصیر باب 50 حدیث 2 اینجور داره، روایت ابی بصیر و عنه دوباره عن احمد ابن محمد ابن عیسی که از اجلای اصحابه، عن علی ابن حکم از اجلای اصحابه، عن علی ابن ابی حمزه بتاینی فی کلامون، دیگه آقای خوی علی ابن ابی حمزه را دیگه وثاقت ثابت نیست. عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام متا اصلی رکعت الفجر، که گفتم تو روایات اصطلاح بر این بوده که نماز نافله صبح را میفتن رکعت الفجر. قال فقال لی بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، حالا بذارت، حالا قلت لو ان ابا جعفر، آقا به امام صادق عرض میکنه دیگه، از امام صادق پرسید، بعد میفرمه پدرتون، ان ابا جعفر علیه الصلاه و السلام امرنی ان اصلیه هما قبل طلوع الفجر، منو فرمود که قبل از طلوع الفجر بیا. فقال یا با محمد، ابی بصیر کنیش با محمد بوده دیگه، یا با محمد ان شیعتو ابی مسترشدین، آمدن پیش پدرم مسترشدین، میخواستن اون حقیقت را یاد بگیرن. فافتاهم به مر الحق، مر الحق فتوا داد پدرم که میشه مر حق، میشه قبل طلوع الفجر، چون امرنی ان اصلیهما قبل طلوع الفجر، شد قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر این مر حق. خب ولی و اتونی، ولی شماها آمدید شکاکن فافتید تو هم تقیه، شما که اومدید خب نگاش بکنید، ما فجر اینجا رو فجر صادق معنا میکنیم و میگیم باز هیچ شاهدی این روایت بر اون روایات نیست، تتمه داره کلام انشاءالله.